سلام،
اجازه درس مختصر جلسه 39 شب سه شنبه 9/9/88.
بینهما ای بین الطرفین مراتب کثیره متفاوته، بعضها اعلا من بعض به حسب تفاوت المقامات و رعایت الاعتبارات و البعد من اسباب الاخلال بالفصاحه. گفت که برای بلاغت دو طرفه، اعلا صد، اسفل یک، و بین این دو طرف که اعلا و اسفل باشد مراتب و کثیره، مراتب زیادی هست، 98 مثلا. متفاوته این مراتب کثیره هم در بلاغت با هم دیگه متفاوتن. اینجور نیست که در بلاغت در یک حد باشن، متفاوتند. بعضها اعلا من بعض، اون تفسیر همون متفاوته. متفاوتن یعنی بعضی از این مراتب از بعض دیگر اعلاست، سه از دو اعلاست، نمیدونم ده از هشت اعلاست، 20 از 15 اعلاست و هاکذا. این تفاوت به حسب متعلق به متفاوت است. این تفاوت از کجا پیدا شده؟ دو تا سبب در اینجا، دو تا نه سه تا، دو تا سبب در اینجا. اینه دقت کنید، این رعایت الاعتبارات را خیلی در حاشیه دستوقی این ورانور زده و فلان کس اینجور گفته، این اینجور، با اونه هیچ کاری نداریم حالا چه گفتن، ولی بنده یک جوری معنا میکنم. خیلی خلاصه شما اینو دقت کنید، بعدم حالا بعد از فهمیدن اونجا هم خواستید ببینید اونم چی گفته، ولی خب اونجور نیست که بعضی ها خیال کردن. دو تا سبب ذکر میکند در اینجا برای متفاوت. یک، تفاوت المقامات و رعایت الاعتبارات، این دو با همند. واو در اینجا معنای معا داره، ولو عاطفه هم بگیریم معنای معا داره. این دو تا یک علتند. متفاوته به حسب تفاوت المقامات مع رعایت الاعتبارات، معنا اینه. یعنی مقامات کلام ها با هم دیگه متفاوتند. یکی 10 تا خصوصیت میخواد، اون یکی 20 تا. و متکلمم فرض این است که این مقامات را رعایت کرده، خواسته این مقام 10 تا بود، اونجا 10 تا به کار برده، اون یکی 20 تا بود، 20 تا به کار برده. مقامات مختلف بودند و متکلمم رعایت کرده مقتضاهای اون مقامات را. دوتا با هم یکیست، نه اینکه یکیش تفاوت مقامات، دیگری رعایت اعتبارات. این نیست قضیه. تفاوت مقامات ذاتاً باعث نمیشود که کلام ها بالا پایین باشد، بایستی خصوصیات هم اعمال بشه تا اینکه بالا پایین بشن در بلاغت. ولذا علت اول این است که مقامات کلام ها متفاوته، و متکلمم خواسته اون مقامات رو اعمال کرده. خب اونی که 10 تا میخواست 10 تا به کار برد، اونی که 20 تا میخواست 20 تا به کار برد. قهرن این دو کلام در بلاغت متفاوته، 20 تایی ابلغ از 10 تایی میشه، تفاوتش هم به اینه، اون از این ابلغه. به حسب تفاوت مقامات کلامات کلامها و رعایت، یعنی با رعایت کردن متکلم، اعتبارات رو، اعتبارات چیا بودن؟ همین مقتضیات احوال، اعتبار مناسب دیگه، اعتبار مناسب یعنی مقتضای مقام، مقتضای ها، مقامات متفاوت، مقتضیات اون مقامات هم رعایت شده. اینجور که باشد قهرن این دوتا کلام با همدیگه در بلاغت بالا پایین میشه. این یک علت. علت دیگر، والبعد من اسباب الاخلال بالفصاحه. گاهی اوقات ببینی دوتا کلامه، هر دو هم فصیحند و بلیغ، منتها یکی از اونها از اسباب اخلال به فصاحت دوره و دیگری به اون اسباب اخلال به بلاغت و فصاحت نزدیکه. مثل چی؟ علم اعهد، گفتیم ثقل داره کمتر از 50، این فصیح بودنش فصیحه، ولی ثقل کمتر از 50 هم حالا 30% بگو ثقلش، یا 40% بگو ثقلش، این 10 قدم هم اونور برد دیگه از فصاحت در میاد، از فصاحت میفته. ولی یک کلام دیگری است مثل الحمدلله، مثلا این از اسباب اخلال به فصاحت دوره. بعضی از کلام ها هست، یعنی دوتا کلام پیدا میکنید شما، هر دو فصیح هم دو بلی، منتها یکی از اون دو به اسباب اخلال نزدیکه مثل علم احد، دیگری دوره مثل الحمدلله مثلا. این هم باعث می شود که بلاغت ها بالا پایین بشه، یعنی یکی از دیگری ابلغ باشه. اونی که از اسباب اخلال به فصاحت دوره ابلغ باشد از اونی که به اسباب اخلال به فصاحت نزدیکه، علم احد نزدیکه. ولذا این دو کلام رو مقایسه بکنی میگن اون از این ابلغه. و به حسب بعد از اسباب اخلال به فصاحت. تمام شد. اینجا هیچ گیری نداریم، میزان ها اون اشکال مشکالی هم که عرض کردیم گفتن اصلا هیچ ربطی به اینجا ندارد، و اینا خیال کردن که این رعایت اعتبارات علت مستقل و نمیدونم تفاوت مقامات هم علت مستقل، و پا شدن این ور رفتن اون ور رفتن، آخرش هم درست نشده یا هر چی، خلاص تمام شد. واو والبعد عاطفاً باشد معنی معره داره، تفاوت با رعایت دوتایی یکی با هم، یعنی ها یکی یعنی با هم، با هم دوتایی یه علتن برای اختلاف تفاوت. و تتبعها ای بلاغت الکلام وجوه اخر سوى المطابقت والفصاحت تورث الکلام حسنا. تورثو دو مفعولیه، کلام مفعول اول است، حسنم مفعول ثانی، یعنی باعث حسن کلام میشن، در کلام حسن ایجاد میکنن، سبب حسن کلام میشن. خب بلاغت در کلام تعریف شد که تمام شد، حالا میگد دنبال بلاغت کلام میاد وجوه دیگری غیر از فصاحت و غیر از مطابقت با مقتضای خاطر. فصاحت و مطابقت با مقتضای حال چه درست بکرد؟ بلاغت. میگه تبعیت میکند از بلاغت، یعنی بعد از اینکه کلام بلیغ شده این وجوه دیگر بعد از بلاغتش میان، تتبعها یعنی بعد از اینکه بلیغ شد اینا میان برای کلام. وجوه دیگری غیر از مطابقت و غیر از فصاحت که این وجوه دیگر باعث می شوند که کلام حسنی پیدا کند غیر از اون حسنی که فصاحت ایجاد کرده و مطابقت با مقتضای حال اون را ایجاد کرده. تمام شد. و فی قولهی تتبعها اشارتون الى ان تحسین هذه الوجوه للكلام عربی خارج عن حد البلاغه و الى، اشارتون به دو چیز، الى ان تحسین الكلام یک و الى ان هذه الوجوه انما تؤد محسنتن بعد رعایت المطابقه الفصاحه. میگه عبارت تتبعهای مصنف، تتبعها وجوه اخر، این اشاره به دو چیز داره. یک، اشاره دارد به این که این وجوه دیگر که در کلام ایجاد حسن میکنند، این حسن حسن عرضی است، غیر از اون حسنی است که بلاغت ایجاد میکرد، یعنی فصاحت و مطابقت با مقتضای حال ایجاد میکرد. چون که میگه تتبع و بلاغت را این وجوه دیگر، پس فرض این است که اول کلام بلیغ شده حسن ذاتی را پیدا کرده، بعد این وجوه در کلام پیاده میشوند، یک حسن دیگری غیر از حسن ذاتی اینها ایجاد میکنند، این حسن هم همون حسن عرضی. و در قول مصنف تتبعها اشاره است به این که تحسین این وجوه کلام را، این تحسین یک تحسین عرضی است که خارج است از حد بلاغت، از محدوده بلاغت خارج. این یعنی بلاغت این را ایجاد نکرده، اون حسنی را که بلاغت ایجاد میکرد یک حسن دیگری، این از محدوده بلاغت نیست دیگر، حسن عرضی است. و همچنین اشاره است به این که این وجوه دیگر در صورتی محسن به حساب میان که کلام بلیغ شده باشد، یعنی فصیح شده باشد و مطابقت با مقتضای حال باشه و مقبولیت پیدا بکنه، بعد از این محسنات بدیعیه در کلام اعمال بکنید، اون وقت است که اینها محسن به حساب میاد. و الا اگر چنانچه کلام بلیغ نباشه، مثلا فصیح نیست ولی مطابق با مقتضای حال هست، یا فصیح هست ولی مطابق با مقتضای حال نیست، در هر صورت این بلیغ نخواهد بود. اگر از محسنات بدیعیه در این کلام اجرا بکنی، اون محسن بدیعی محسن به حساب نمیاد اصلا، چون که این کلام دوراندختنیه، چیزی رو که بخوان تو آشغالدان بریزن هر چقدر تزیینش بکنی اونو تزیین به حساب نمیاد، تزیین برای اون چیزی که ماندنی باشه، اونیست که مورد قبوله، میخوان نگهش دارن، میخوان بپذیرنش. حسن برای این ارزش داره، ولی اگر یه چیز رو میخوان بیاندازم بره، حالا با اون را یه چیزایی هم بیار تزیینش بکن، اون تزیین به دست نمیخوره، هدر میره. ولذا محسنات بدیعیه اگر در کلامی اعمال بشوند که اون کلام بلیغ نیست، در این صورت در اون کلام این محسنات محسن به حساب نمیان. و همچنین اشاره است به این که این وجوه، یعنی این وجوه دیگر، انما شمرده می شوند محسن، یعنی محسن به حساب میاند، بعد از این که در کلام رعایت شده باشد مطابقت با مقتضای حال و فصاحت. تمام شدیم. و جعلها تابعتن لبلاغت الکلام دون المتکلم، لأنها ليست مما تجعل المتكلم متصفا بصفت. بلاغت در کلام را تعریف کردیم. بلاغت در متکلم این سطر بعدی است که هنوز بهش نرسیده ایم. اینجا که میگه ول بلاغت فی المتکلم ملکتون یقتدر بها علی تعلیف کلام بلیغ. مصنف بعد از اینکه بلاغت کلام را تعریف کرد، بعد از او گفت و تتبعها وجوه اخر. چرا این محسنات بدیه را، این وجوه دیگر را تابع بلاغت کلام قرار داد، نه تابع بلاغت متکلم قرار بده؟ چون قبل از بیان بلاغت متکلم، بعد از بلاغت کلام این حرف زد دیگه. بلاغت در کلام را مطرح کرد و تعریف کرد، بعد گفت و تتبع اون بلاغت کلام را وجوه اخر. چرا این را تابع بلاغت کلام قرار داد و تابع بلاغت متکلم قرار نداد؟ این سوال شارع از این جواب میده. میگه علتش این است که اینها وقتی که اجرا میشند کلام را متصف به صفتی میکنند، ولی متکلم را متصف به صفتی در اصطلاح نمی کنند. کلامی که درش جناس اعمال بشود به اون کلام میگن مجنس، ولی متکلم را اصطلاحا نمیگن مجنس.
یا
نه اشکال نداره، نه معنی نداره. بعدی بعد شعرهایی که بعدی اعمال بکنن معنی نداره. منتها میگد از این محسنات بعدیه در کلام که اجرا میکنی، اینجا یک متکلم برای این کلام داریم، یکی هم خود کلام داریم. کلام متصف میشود به اون محسنی که در اون کلام اجرا شده، به کلام میگن مجنس، ولی متکلم به این کلام رو متصف به صفت جناسی نمیکنن. درست جناس به کار برده هم، درست واقعش حساب بکنی مجنس هم هستم، ولی اصطلاحا به اون نمیگن مجنس. به این خاطر اینم گفت که بله، این وجوه دیگر مال تابع بلاغت کلام است و تابع بلاغت متکلم قرارش نداد. بلیغ معنی ندارد بگن، به متکلم میگن بلیغ. بعدی به متکلم نمیگن بدی. نه بعدی اگو یعنی کلامش بدیه باز، نه خودش، باز صفت کلام قرار گیره.
بدیه
صفت خودش؟ نه اون گوش مال خودشه، اون بدیه یعنی اون کلامش بدیه. خب و قرار داد مصنف اون وجوه دیگر را تابع برای بلاغت کلام نه متکلم. چرا این کار را کرد؟ میگه به جهت این که اون وجوه نیستند از جمله اموری که قرار بدهند متکلم را متصف به یک صفتی، ولی کلام را متصف به صفتی قرار میدهند. اینم تمام شد. والبلاغت فی المتکلم ملکت یقتدر بها علی تعلیف کلام بلیغ. میگه در بلاغت در متکلم اونم ملکه است، کما اینکه فصاحت در متکلم ملکه بود، بلاغت در متکلم هم ملکه است. اون حالت نفسانی ثابت و بلاغت در متکلم ملکه است که می تواند، قدرت پیدا می کند متکلم به واسطه این ملکه بر تشکیل دادن کلام بلیغ در هر زمینه‌ای که خواسته باشد. اگر متکلمی در یک زمینه می تواند کلام بلیغ تشکیل بده، فقط در تأکید قسم میتونه زیاد بخوره اگر طرف منکر باشه، ولی در ایجاز و اتناب توانایی نداره، در فصل و وضع توانایی نداره، در تقدیم و تأخیر توانایی نداره، در جاه دیگه نداره، این فایده نداره. متکلم بلیغ اونیست که در تمام زمینه ها و در هر جا که خواسته باشد بتواند کلام بلیغ بیاره. اونه یک کسی خوب مداحی بلده بلیغ صحبت میکند در این زمینه، ولی در روزه خواندن مثلا بلد نیست. اینو نمیگن بلیغ. این بایستی هر مطلبی که داره ها. ما نمیدیم بلیغ نیست که همه چیز را بدان، بلیغ نیست که هر مطلبی را که داره میخواد بیان کند بتواند با تعبیر بلیغ بیان کنه. خیلی جاها ممکنه از یک بلیغ چیزی بپرسی ندانه، اون نیست، اون اشکال نداره، ولی بلیغ نیست که هر چرا که میداند و میخواد اون را القا بکند میتواند او را با کلام بلیغ، یعنی فصیح باشد و مطابق با مقتضای حال بیان کند. تمام شد. فعلم مما تقدم ان كل بلیغ فصیح ولا اکثر. میگه از این حرفایی که تا به حال برات زدیم این مطلب روشن شد که هر بلیغی فصیح هست، هر کلام بلیغی باید فصیح هم باشه. نمیشه کلام بلیغ باشه فصیح نباشه. هر متکلم بلیغی بایستی فصیح هم باشه. نمیشه بلیغ باشد متکلم فصیح نباشه. چرا؟ به خاطر اینکه فصاحت در کلام در بلاغتش اخذ شده. شرط بلاغت این است که هم مطابق با مقتضای حال باشه کلام، یعنی هم فصیح باشد. ولذا شما پیدا نمی کنید کلامی که بلیغ باشه فصیح نباشه. مشروط بدون شرط تحقق پیدا نمی کنه. چون فصاحت در کلام شرط بلاغت در کلام است، لذا هر کلام بلیغی باید فصیح باشه. ولی عکسش نیست که هر فصیحی هم بلیغ باشه لازم نیست. ممکن یک کلام فصیح باشه، یعنی شرایط فصاحت را داشته باشه، ولی مطابق با مقتضای حال نباشه. مخاطب منکر قیام زیده، تو حقش بود بگی والله ان زیدن لقائم مثلا، ولی نگفتی، گفتی زیدون قائم. این کلام شما فصیح هست ولی بلیغ نیست. همچنین متکلم بلیغ اونیست که توانایی این را داشته باشد که کلام بلیغ به کار ببره، مراد خود را با لفظی که فصیح هست و مطابقه با مقتضای حال است بیان کنه. شرطش خب متکلمی که میتواند کلام بلیغ بگه، آیا این کلامش بایستی فصیح باشد یا نباشه؟ باید فصیح. پس نتیجتاً بایستی ملکه فصاحت هم در او باشد دیگه. در تمام زمینه ها کلامش هم فصیح باشد هم مطابق با مقتضای خود. این گونه انسان هم ملکه فصاحت دارد هم ملکه چیه؟ بلاغت دارد. ملکه فصاحت نداشته باشه در تمام زمینه ها نمیتواند کلامش فصیح باشه، نتیجتاً خودش فصیح نخواهد. فصیح که نباشد قطعا بلیغم نخواهد بود. پس نتیجتا فصاحت هم در بلاغت متکلم شرط است و هم در بلاغت کلام شرطه. لذا هر متکلم بلیغی فصیح هم هست، ولی ممکن یک متکلم فصیح باشه بلیغ نباشه، الفاظش بی عیب، ولی مقتضای حال سرش نمیشه، یعنی توانایی این را نداره. کلام هم اینجوریه، ممکنه کلام فصیح باشد ولی بلیغ نباشه. پس نتیجه این شد که کل بلیغن فصیح و ولا اکثر، ولی این قضیه عکس ندارد. لا اکثر، لا نافیه للجنس بگیریم، اکثر اسمش بشه، خبرش هم بگیم محذوفه. لا اکثر لهو یا لا اکثر فیه، یعنی خبر لا را بگیم فیه یا لغو باشه. کل فصیح، کل بلیغ فصیح، ولا اکثر یعنی ولا اکثر لهذا الکلام. خب حالا ببینید ترکیب دیگری بهتر به ذهنتان میاد مطرح کن. بله خب لهو هم گرفتیم باز موجوده میشد و لا اکثر موجوده یعنی باز لهو دیگه، اونش از این بیرون نمیشه. خب پس دانسته شد از ما تقدم این که هر بلیغی فصیح هست و لا اکثر، عکسش نیست، عکس برای این نیست. کل بلیغ، مصنف شارح معنا میکنه کل بلیغ کلامن کانه او متکلمن، بلیغ کلام باشد یا متکلم فرق نمیکنه، یعنی هر دو، هم متکلم بلیغ اراده شده از این بلیغ، هم کلام بلیغ. کلامن کانه اون بلیغ یا متکلم، علا سبیل استعمال المشترک فی معنیه او علا تعویل کل ما یطلق علیه لفظ البلیغ. لفظ مشترک، اصلا لفظی که مشترک است بین دو معنا، حالا دو معنا دارد، حالا ممکنه بیشترم داشته باشه. لفظ عین مثلا هم به معنای نقره میاد هم به معنای طلا میاد. آیا میشود لفظ مشترک رو استعمال کرد و از او بیشتر از یک معنا اراده کرد؟ اینه بگیم هم اراده کنیم طلا رو هم اراده کنیم نقره رو، آیا این میشه یا اینکه نمیشه، صحیح هست یا اینکه صحیح نیست، درش اختلافه. معلمم این اقوال رو، اقوال چارگانه رو اونجا گفته اوائلش بحث مشترک. یک قول این است که لفظ مشترک را می شود استعمال کرد و هر دو معنا را، اقل شر دو ها و الا ده تا هم شد شده مثلا، اون اقل می شود لفظی که مشترک است بین دو معنا اون را به کار ببری و هر دو معنا را اراده بکنی مطلقا. یک قولی جائز از استعمال مشترک در اکثر از معنای واحد مطلقا. مطلقا یعنی چه در کلام منفی باشد چه در کلام مثبت، چه به صیغه مفرد باشد چه به صیغه تثنیه و جمع باشد، این معنای مطلق است. دو تا تعمیم برای مطلقا دارید. بله نه نه اون نمیشه. قول دوم این است که لا یجوز مطلقا، چه در مثبت چه در منفی، چه در مفرد چه در تثنیه و جمع، این هم قول دوم. قول سوم این است که یجوز و در منفی و لا یجوز و در مثبت. می توانی بگی ما اندی اینان، منظورش این هم باشد که طلا و نقره نیست، از اینان هر دو را اراده کنی، یا ما اندی اینون منظور طلا و نقره هر دو باشه مثلا، ولی در مثبت جایز نیست. اشتریت و اینین یعنی طلا و نقره قبول نیست، در منفی جایز در مثبت. اینم قول سوم. قول چهارم این است که در تثنیه و جمع جایز در مفرد، اشتریت و اینین طلا و نقره، در مفرد نه، اشتری تو اینن منظورت یعنی هم طلا هم نقره، این لایت جوزو. این چهار قول هست. ولی این مسئله دیگر هست که اون بالاتفاق جائزه و اون اینه که شما میتوانی این لفظ مشترک رو از روی این دو معنا برداری مجازن در یک معنایی که اعم از این دوست، قدر مشترک بین این دوست و از این دو اعمه، در اون استعمال کنی، عین به معنای مسما به عین استعمال کنی، اون وقت از اون اراده کنی هر دو را، عین به معنای مسما به عین، اون وقت ازش اراده کنی طلا و نقره رو. اشتری تو عینین یعنی دو مسما به عین من خرید، دو مسما، یکی طلا باشد یکی نقره، اشکال نداره دیگه. پس این آخری که بگیم این لفظ رو از روی اون دو معنا برداری در یک معنای ثالثی که اعم از هر یک از اون دو استعمال کنی، در این صورت هر دو رو از این لفظ اراده کنی بلا مانع. این در کتابای اصولی هست، معالم هم هست واحدش. حالا در اینجا مصنف گفت فعلم ان کل بلیغ فصیح، شارح گفت که مراد از بلیغ هم کلام بلیغه هم متکلم بلیغ، هر دو ازش اراده شده. از چه بابی؟ میگه یا از باب این است که بگیم لفظ مشترک استعمال شده و ازش بیشتر از یک معنا اراده شده، هر دو معنا یعنی ازش اراده شده، از این باب اگر اون قول بپذیریم، یا اینکه اگر این را نپذیرفتیم که گفتیم بله لفظ مشترک نمی شود در دو معنا استعمال بشه، این را نپذیرفتیم میریم سراغ اون یکی اون آخری، و این است که بگیم بلیغ در عبارت مصنف به معنای ما یطلق و علیه البلیغ، ما یسمى بالبلیغ، ما یسمى بالبلیغ اعمه، هم شامل می شود کلام بلیغ را هم شامل می شود متکلم بلیغ را، که بلیغ مجازن به معنای ما یسمى بالبلیغ باشه و هر دوی اونها اراده شده باشه. این آخری دیگه بالاتفاق جائزه. نه، لفظ بلیغ در اصطلاح قدر جامعی بین بلاغت کلام و بلاغت متکلم نیست تا مشترک معنوی بشه. نه، وزن نشده، اون معنی مجازیش شد. بله، اگر چنانچه واضح یعنی در اصطلاح لفظ بلیغ را به معنای مسمى بالبلیغ وضع کرده بودند، اون وقت خودش مشترک معنوی بین این دو میشد، مانی نداشت در اون صورت استعمال بشه.
مثلا
رأیت
زیدن او امرن القائم، مثلا یعنی القائم مجاز اینجا، یعنی باید المسمى بالقیام معنی کنی، یعنی باید تعبیر برد به کل این که قائم مثلا، یا نه چه دارم بحث صفت اونجا این حرفا نمیزدی، یعنی القائم که میگفتید میگفتید قائم صفت از دوتای شونه، اونجا میگفتید که قیام زید که با قیام هم فرق میکنه حقیقتا،
اونجا خواهم چه استعمالی بایستی بشد دیگه
با او هست شده میگفتید،
نه اون معنیش این است یکی قائمه، حالا یا این یا اون زید یا امر قائمه،
رئیس زیدن او امرن القائم،
القائم باید مالی یکی بشه، مال هر دو نمیشه.
اگه با او
عدد
شده بشه
نه نه هم فهمیده نمیشه، مال هر دو فهمیده نمیشه. فعل بله کلامن کانه اون بلیغ یا متکلم، این هم که هر دو ازش اراده شده یا بر سبیل استعمال لفظ مشترک است، مشترک لفظی ها در هر دو معناش، یا بنابر تعویل بردن بلیغ در عبارت مصنف را به، یعنی کل بلیغ در عبارت مصنف را به این تعویل، کل ما یطلق علیه لفظ البلیغ، مسمى بالبلیغ، یا بگید کل ما یطلق علیه لفظ البلیغ، هم بر متکلم یطلق علیه لفظ البلیغ هم بر کلام دیگه، تمام شد. فعلم ان کل بلیغ فصیح، از کجای مطالب قبلی فهمیده شد که هر بلیغی فصیحه؟ میگه چون که فصاحت همون طوری که گذشت اخذ شده بود در تعریف بلاغت مطلقا، چه بلاغت کلام چه بلاغت متکلم، تمام شد. ولا اکثر، میگه ولی عکسی برای این نیست، این قضیه من کل و بلیغ فصیح عکس براش نیست. بالمعنى اللغوی ای لیس کل فصیح بلیغن، لجواز ان یکون کلام فصیح غیر مطابق لمقتضی الحال و کذا یجوز ان یکون لأحد ملکت یقتدر بها التعبیر. الا تعبیر نداره کتاب شما الا اینجا این الان نداره، باید داشته باشه، من یادم نشد اینجا در حین مطالعه این متوجه نشده. یقتدر بها علت تعبیر، این چاب الا را نداره، علت تعبیر عن المقصود به لفظ فصیح من غیر متا بله من غیر مطابقتن لمقتزل ها. ایشون میگه این که مصنف میگه این عکس نداره، عکس نیست، منظوریشون از عکس، عکس لغوی سان، نه اون عکس اصطلاحی منطقی. اونه داره دی کلو بلیغن فسی موجبه کلیه عکس مستویش بعض الفسیه بلیغون، عکس داره دی. این که میگه عکس ندارد منظور عکس لغوی، عکس لغوی در اینجا این است که اون مسند و مسند، یعنی مبتدا خبر، مسند و مسند له بگید شما، حالا موضوع محمول اون جا به جا کنید، کل سور قضیه است. موضوع اصلی ما در اینجا کل نیست، مسند له واقعی ما در اینجا کل نیست، مضاف لهش، کل سور قضیه است میدارید کنار، میایی سراغ بلیغ و فصیح. اینا رو عکس بکنی یعنی دومی رو اول قرار بدی، اولی رو دوم قرار بدی، بگی کل بلیغ فصیح، این عکس لغوی کل بلیغ فصیحه، کل فصیح بلیغ عکس لغوی کل بلیغ فصیحه. مصنف میگه این برای این نیست، و الا عکس منطقی را چرا داره، بعض الفصیح بلیغ این عکس داره و صحیح هم ولا عکسه، میگه این عکس عکسه به معنی لغوی شها، ای و عکس لغوی این میشه، یعنی نیست هر فصیحی بلیغ، اینجور نیست که هر فصیحی هم بلیغ باشد، نه خیر. چرا؟ میگه چون که ممکنه یک کلام فصیح باشد مطابق ما مختصر حال نباشد، زید قائم را به مخاطبی بگی که منکر قیام زید فصیحون ولیکن لیس به بلیغه، متکلم فصیح ممکنه باشه بلیغ نباشه، میتونه کلام فصیح بیاره در تمام زمینه ها، ولی نمیتونه کلام بلیغ بیاره، مقتضای حال سرش نمیشه. اون فصیح هست متکلم ولی بلیغ نیست. لجواز این که بوده باشد کلام فصیحی غیر مطابق با مقتضای حال، و همچنین جائز است این که بوده باشد برای کسی ملکه‌ای که میتواند به واسطه اون ملکه تعبیر بیاورد، یقتدر بها علی التعبیر، قدرت دارد به واسطه اون ملکه بر تعبیر آوردن از مقصود خودش به لفظ فصیح، بدون این که این لفظ مطابق با مقتضای حال باشه. یعنی قدرت فصیح آوردن را داره، ولی قدرت این که این کلام‌هایی را که میاره اینا را بتونه مطابق با مقتضای حال درست کنه اینه نداره، همچه قدرتی براش نیست، این متکلم فصیح ولیکن متکلم بلیغ نخواهد بود.
مثال
آراد
بختمت داره برگر میکنم کل قائم جا این مثال درست کنم کل قائم جا
از نوعی لغت اشکال اشکال نداره، از ناحیه معنی منطور در خارج مانده که این صادق باشه توی کاذب باشه.
خب حالا این کل قائم جا درست باشه، الان قائم یه استفاده 10 نفر میتونه باشه، زید و عمرو وقت خالد،
معنا این کلام این است که هر کسی که در دنیا قائم بود آمده.
خیلی خب
این خلاف واقعه که نه این که غلطه،
بله حفظ هر دیگه نمیخوام بگم استاد، تو فرض کن همین کلاس خودمون،
خب
کل قائم جا درست دیگه،
بله اشکال نداره.
حالا اگه این مثال درست باشه قیام من با قیام این آقا فرق میکنه،
فرق میکنه،
بلاغت متکلم من با بلاغت کلام فرق میکنه، اونجا چرا میگید کل بلیغه باید تعبیر بره به کل و در واقع تک تک این قائم این علا سبیل بدلیه، ولی اینجا میگید که قائم میتونه باشه؟
کل بلیغن، آخه اینجا میگه مراد از بلیغ هم کلام است هم متکلم دیگه. لفظ بلیغ، نه لفظ بلیغ یک مرتبه برای کلام بلیغ وضع شده، یک مرتبه برای متکلم بلیغ وضع شده. لفظ مشترک. در لفظ مشترک هم اگر بگیم استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا غلطه، از اون اراده چیز شده. یعنی این فرمای شما شبیه به اینه، مثل این که بگیم کل بلیغن اینجور، اون وقت مراد ما از بلیغ کلام بلیغ باشه و افرادش ازش اراده شده، مانی ندارد. کل انسان قائم، از انسان تمام افراد خودش اراده کرده باشی و کل انسان قائم، کل قائم اینجا هم همین جوریه. اونجا یعنی قائم یک مفهوم کلی داره، این انسان ها افراد اون هست، افراد معنای واحدن، اون مانی نداره تم اراده بشه. ولی در اینجا دو تا مفهوم کلی داریم، یکی متکلم بلیغ، یکی کلام بلیغ. وقت نمیشه از اینجا اگر همه را اراده بکنی استعمال لفظ در اکثر از معنای موضوع لهی میشه. و علم ایدن ان البلاغت فی الکلام مرجعها ای ما یجب ان یحصل حتی یمکن خصولها کما یقال مرجع الجوده الی الغنا الا الاحتراز عن الخطا فی تعبیه المعنى المراد و الا تمییز کلام الفصیح من غیره. حالا این متن معنای اجمالیش بگی، میگه به این که یه مطلب دیگری هم از ما سبق معلوم شد. فعلم مما تقدم ان كل بلیغ فصیح، و همچنین علم از ما تقدم این مطلب دوم. مطلب دوم چه باشه؟ اینه که مرجع بلاغت به دو چیز، یعنی برگشت بلاغت به دو چیز. این نمیخواد بگه که مرجعش یعنی غرض از بلاغت، نه خیر، شرط بلاغت، شرط اول باید موجود باشه مشروط حاصل بشه، اول این دو چیز باید باشه تا بلاغت حاصل بشه. مرجع بلاغت به دو چیزه، برگشتش به دو چیزه، یعنی شرطش دو چیز. یک، احتراز از خطا در تعبیه معنای مراد. اول متکلم بایستی از این خطا احتراز بکنه، یک، و ثانیاً متکلم بتواند فصیح رو از غیر فصیح تشخیص بده تو کلام ها، کدام کلام فصیحه کدام کلام فصیح نیست، اینا رو باید بدانه اول. و دیگر این که از خطا کردن در تعبیه معنای مراد پرهیز کنه. این دو شرط که حاصل بشد، اون وقت میتواند بلاغت حاصل بشد. شرط حصول بلاغت این دوست، اول این دو باید صورت بگیره تا بلاغت تحقق پیدا کنه. اگر متکلمی نمیتونه بفهمد کدام کلام فصیحه کدام کلام بلیغه چیز غیر فصیحه، اشتباه زیاد میکنه، یا احتراز از خطا نکند اشتباه میکنه، اون وقت دیگه اینجور نیستی کلامش بلیغ در بیاد. پس مرجع بلاغت به دو چیزه، یک، احتراز از خطا در تعبیه معنای مراد، دو، چه بود؟ تشخیص فصیح از غیر فصیح. این دو اول باید باشه تا بلاغت حاصل بشه. این خلاصه مطلبشه. در اون قسمت اول یه خورده دقت بکنیم ببینیم چی میشه. ما بلاغت در کلام رو اول روش بحث کردیم، بعد بلاغت متکلم هم حرفش تمام شد، دوباره برگشته به شرایط بلاغت در کلام. بلاغت در کلام میخواد حاصل بشه باید این دوتا باشه. و دانسته شد ایزن این که بلاغت در کلام مرجع مصدر میمی، یعنی برگشت به قرینه این که مرجع با الا متعدی شده، مرجع اگر اسم مکان باشد یا اسم زمان باشد مثلا نمیتواند متعلق جار و مجرور باشد و معمول بگیره، به قرینه این که الا آورده بعدش معلوم میشد که مرجع مصدر میمی است به معنای برگشت، منتها معنایی که شارح برای مرجع میکند این معنا مال مرجع اسم مکانیه، لفظ مرجع رو به قرینه الا مصنف مصدر میمی استعمال کرده، شارح معنایی که برای مرجع میکند این معنای اسم مکانیه. ای ما یجب ان یحصل حتی یمکن، حالا اسم مکانی هم نباشد یعنی مرجع معنی شیئی که اینجوریه، از اون معنی مصدری در آمده ها، مرجع یعنی به اون چیزی که این باید رجوع، اصلش همون اسم مکانه منتها به این معنی اطلاق شده، ولذا آمدن گفتن به این که این در این عبارت مصنف یعنی در عبارت شارع استخدام وجود داره، استخدام به این است لفظی دارای دو معنا مثلا باشه، اقلش دو تا سو میتونه بشترم باشه، خود لفظ گفته بشود ازش احد المعنی این اراده بشود، ضمیری به او برگردد از اون ضمیر معنای دیگر او اراده بشه، اینه میگن استخدام، از لفظ احد المعنی این، از ضمیر عائده به اون یا از اسم اشاره عائده به اون، این را اضافه کردن بعضی یا معنای دیگر اراده بشه، ولذا در اینجا تعریف مال مرجع به معنای اسم مکانی است، مثلا خود لفظ یعنی مصنف از مرجع اراده کرده معنای مصدری را، شارح در تعریف خودش که آورده برای اون اسم مکانیشه، ولذا در اینجا یک نوع استخدام و یا استخدام مانندی اعمال شده، لذا میگه مرجع اوها الا بعدم میاد دیگه، شارح ببینید معنا میکنه مرجعش ای مایجب و انیه سلب حتی یمکن حصولها، مرجع یعنی اون چیزی که باید حاصل بشود تا اینکه بلاغت حاصل بشه، اون چیزی که باید حاصل بشه تا بلاغت حاصل بشه، با اینکه مرجع معنای رجوع کردنه نه اون چیزی که باید حاصل بشه تا این حاصل بشه، ولذا در عبارت شارع استخدام حقیقی هم نباشه یک استخدام مانندی اعمال شده، یعنی مراد شارع از این مرجع معنای اسم مکانیه، مراد مصنف مرجع به معنای مصدری، اینجوری میدونم میخوام گفت، لذا گفتیم یه استخدام مانندی منظور این است که بله لفظ مرجع مصنف گفته معنای مصدری را اراده کرده، شارح که مرجع را معنا میکنه نظر به اون مرجع اسم مکانیش داره، گفتیم شبیه استخدام، نه اینکه استخدام واقعی باشه، لازم اون معنا رو تقریبا میشد گفت میخواد تفسیر کنه، میدوند اون بله با الا که میدوند مرجع، منطقه اصل مرجع میخواد بگد مرجع اشبونه یعنی چی؟ یعنی یه چیزایی هست باید اینو حاصل بشه تا این حاصل بشه، شبیه مدلول التزامی مانند. با الا ورد آخر هرچه باشد، هرچه باشد رجوع بلاغت باشد، مرجع اضافه یعنی الا متعلق به مرجع، الا اگر چنانچه مرجع مصدر میمی نباشد الا نمیتوند به او متعلق
باشد،
خبر انه باشه مرجع ها بدل از بلاغت، نه اون نمیشه، انه البلاغه الالاحتراز من ها نمی داخل،
نه
انه
مرجع البلاغه الالاحتراز،
خب
بلاغت گفته بعد میگه نه مرجع،
آخه عبارتی که آورده عبارتش چیز میشه ان البلاغت مرجع های لازالک، یعنی ظاهر عبارت ظاهر قریبه به نصش اینجوریه، اون یک تعبیل بسیار چیز میشه، یعنی این وقتی که درست باشه نیازی به اون تعبیل بعید ما نداریم،
الا اگر خبر باشه برای مرجع دو ممکنه
سبب مرجع، بله
الا خبر مرجع چیه؟
خب ببینیم حالا شاید اشکال شما وارد بشه. ان البلاغت فی الکلام مرجعها رجوعش، نه مرجعها خبر است دیگه، مبتدا نیست، نه مبتدا نیست. بلاغت رجوع به این داره، یعنی راجع است به این در واقع.
جمله میشه خبرش، جمله میشه خبرش مرجع، اما یه بارم استفاده میشه دیگه، مرجع و جوده در بنا، این خودش جمله است که مفرده
مرج، اون جمله است البته، بله، مرجع الجود للغنا، اون چیزه، مرجعش به غناست، یا اون وقت معنی مرجع، اون وقت اون متعلق الی چه بشه؟ نه اینش حالا بلاغت مرجعش به اونه، مرجعش به اونه، بلاغت بگیم اسم انم شد، مرجعش به غناست الجود، چی اونجا؟ مرجع الجوده الالغنا، اونجا مجبوریم مرجع الجوده بگیم، مبتدا الالغنا خبر بگیم. وقت اینجا هم اگر بیاییم خود مرجعها الالجوده خبر بگیریم برای انه، خب متعلق به مرجع میشه، مگر این که میخواییم چیز بکنیم بگیم که مرجعها مبتدا بشه، الالغنا خبر بشه، جمله خبر بشه برای انه، اینجور ترکیب بکنیم دیگه خود مرجع باز اسم مکان میشد و دیگه مصدر میمینی میشه، یعنی ترکیبش دو بش جایز میشد در این صورت. بله اینم درسته، بله این درسته، پس این همین نمیتونه چیز باشد، جود مرجع وجود اون، بله درست میشد، اینجا بله خود مرجع هم نمیشد، بایستی همین جمله بگیریم در اینجا. بله، مگر اینکه این مرجع رو مصدر میمی بنه به معنی اسم فاعلی بگیریم، اون معنی نداره، باز مرجع به معنی اسم فاعلی باشد و البلاغت راجع اون الی اون، به این دو نه راجعتون معنی ندارد، میگه بلاغت راجع به اونه، مثل اینکه بگیم از ضرب و شدیدون، معنی نداره دونش، اون ذات بر مصدر نیست، اون مثل اینکه حمله مصدر بر ذات میگن درست نیست، و اما حمله وصف بر مصدر معنی ندارد، ضرب و شدید بله، حالا اونش هم باشه اضافه مصدر به فاعلش، ولی خب راحت ترین همین است که بیاییم و بگیم البلاغه اسم ان است، مرجع مبتداست مضاف ها مضافان الی، و اون الی اون دو چیزم خبرش، جمله خبرشه، این ترکیب بدون تکلف و این حرف ها است. خب بله همون دیگه، بله اینجور این راحت تره، خلاصه اون یکی ترکیبا بعضی ها غلط می شد و بعضی ها هم یه خورده درد سر داشت، راحت ترینش همینه، مرجع ها الی اون دو چیز جمله خبر بشد و جمله خبر ان نبشد. و علم ایزن این که بلاغت در کلام مرجعش، یعنی مرجع یعنی اون چیزی که دیگه در این صورت تعریفی که شارح کرده تعریف میزان در میاد دیگه، یعنی اون چیزی که واجب است این که حاصل بشود تا ممکن باشد حصول اون بلاغت. میگیم مرجع مگر به این معنا میاد؟ میگه بله گفته میشود. آخه بعضی اوقات مرجع این اونه اطلاق میشد، یعنی غرض از اون اینه، غرض قهرن مترتب میشود بر اون، اول اون میاد بعد غرض. اینجا این دوتا چیز گفتیم غرض نیستن، اینا شرطن در واقع، اول اینا باید باشن تا بلاغت بشن. کسی میگه مرجع مگر به این معنا میاد که مرجع این به اون دوت، یعنی اول باید اون باشه بعد این، نوعا مرجع اون به اینی، یعنی از این اون یکی حاصل میشه. میگه بله معنی ندارد، عرفن میگن مرجع الجود الالغنا، اینجا معناش این است که غنا باید باشه تا جود حاصل بشه، مرجع به این معنا بلا مانع نسبت در واقع به شرط بگیم مرجع این به اونه، کما یقال مرجع الجوده الالغنا. مرجع اون بلاغت به دو چیزه، یکی احتراز از خطا در ادا کردن معنای مراد و دیگری به سوی تمییز کلام فصیح از غیر فصیح، یعنی متکلم بتواند بفهمد که این کلام فصیح هست اون یکی فصیح نیست. آخه مرجع اگر مصدر باشد دیگه مصدر معناش این نمی شود که اون چیزی که باید حاصل بشود تا این حاصل بشه، اون چیز معنای وصفی اون چیزی که حاصل می شود بعد این حاصل می شود، مثل معنای ظارف مثلا شیئی که لهو حاصل بست. مصدر دیگه همون معنای مصدری رو داره، معنای حدثی رو داره، نه اینکه شیئی که برای اون همچی چیزی هست. این مرجع خودش به صیغه اسم مکان میاد، وقت در اینجا هم از مرجع به معنی که اسم مکانی بوده قبلا، یعنی این به او راجعه، یعنی این به او رجوع میکند، در واقع رجوع کرده به او، در واقع راجعه به اونه. اون وقت اون که انه یعنی اون محل رجوع اینه، اینجور میشه. فی الال احتراز عن الخطأ فی تعدیت المعنی المراد. خب نسبت به این معنای مراد در اینجا چه باشد؟ بگیم رفقا یک فکری بکنن ببینیم عبارتی که اینجا شارح آورده همین این و الا، عبارت شارح را بخوان، و الا لربما ادی المعنى المراد بلفظ فصیح غیر مطابق لمقتضى الحال فلا یکون بلیغا. این عبارت شارح را شما داشته باشید، با این عبارت شارح مراد از المعنى المراد آیا اصل مراد است یا مراد از المعنى المراد اون معانی ثانویه است؟ کدامشه؟ کتاب ها نوعاً همون معانی ثانویه را گفتن. شما اون سیالکوتی المعنى المراد وهی الاغراض التي يصاغ لها الكلام اي اعني الاحوال. خب این معنی حرفیش اتولم دارد و المراد بالمعنى المراد ما هو مراد البلیغ من الغرض المسوغ له الكلام. بقیه شروح تلخیص هم شما نگاه کنید همشان تقریبا اونایی که این معنی المراد را گفتن اینه به معنای مراد ثانوی برگردندن. عبارتی که شارح آورده در اینجا به اونجور در نمیاد، مشکله. این با معنای اولی میسازه نه با معنای ثانوی، ولذا این سیالکوتی هم یک چیزی اونجا دارد که بله در آخر میگد بله وقت هاذا تا آخر و کدل عبارت ثانیه کتابی داشت اونجا. حالا مثل این که کجا نوشتم جای دیگه نوشتم، مثل این که این حاصلش این دارد که من مزال بعضی گفتن این عبارت من مزال اقدام است و آمدن این ور بزن اون ور بزن اشکالاتی شده، رتبه رو به معنای تقلیل گرفتن، برای تکثیر گفتن نمیشه اون یکی گفته میشه، خیلی بالا پایین زدن. ندیدم که کسی این المعنی المراد را به معنای مراد معنای اولی بگیره، همشان اینها ظاهرشان این است که معنای ثانوی مراده. و بنده بر طبق این احتمال احتمال میدم که مراد شارح معنای اولی باشه نه معنای ثانوی باشه. درسته ممکنه مراد مصنف معنای اولی باشه، عبارت مصنف با بله عبارت مصنف با معنای ثانوی میسازه و همه هم میشد گفت که حمله بر معنای ثانوی کردن. تقریبا شارح خودش طوری این را توضیح میداد که کعنه مراد مصنف معنای اولیه، ولذا این را دو جور معنا باید بکنیم شب آینده انشاءالله، یکی بر طبق معنای اولی، یکی بر طبق معنای ثانوی. این بر طبق معنای اولی این را در جایی ندیدم، خودم احتمال دادم و حالا معنی ندارد که شارع خیال کند که مراد مصنف از المعنی المراد معنای اولی است. این عبارت را آورده و شما ببینید آیا با معنای ثانوی عبارتی که شارع آورده می سازد یا اینکه نمی سازد. می ساخت می گفتیم بله همون معنای اولیه، ولی ظاهرا شارع معنای ثانوی اولی خیال کرده اون اینجور تفسیر میکنه. بله
واقع چیه؟
واقع عرض کردم حساب بکنی هر دو درست از آب در میاد، هر دو از آب درست در میاد، اشکالی هم نداره. منطقه مصنف چه اراده کرده؟ نوعا حمله بر معنای ثانوی میکنه. و صلی الله علی محمد و آله. رفقا ببینید بعضی ها میگن یه رفت ساعت جلوتر بکشید، بعضی ها میگن درس داریم. از ناحیه بنده اشکال ندارد جلو بکشیم عقبم بکشیم ده هم شروع کنیم، برای بنده فرقی نمیکنه. ولی یه عدهشون میگن درس داریم، نمیدونم همشم البته بعد از چند روز باز بایستی عقب بکشیم ما، چون دیگه اواخره چیزی. حالا اگر درس دارن همین وقت بمانیم و بگذاریم و چند جلسه هم رد بشه باز برگشتش همون چیز. بله حالا همین یه چند روز هم بیایید ان شاء الله رد میشه. آره همین وقت باشه ان شاء الله.
اینجا مجمع ادنگانا این که متعلق به مجمعش
این میگه مرجع الجود الی الغنا،
اونجا وقت این مثلا
مرجع الجود مقتداست الی الغنا خبر.